أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما درباره جانبینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیک بود که عرض کردم تعبیر ایدئولوژی ماتریالیسم دیالکتیک بهتره، که در واقع سه تا پایه داشت: ماتریالیسم، منطق دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، که جناب آیت الله عراقی هر سه پایه این جهانبینی یا ایدئولوژی رو نقد کردن. پایه اول که ماتریالیسم بود، مهمترین نقدها ذکر شد، این که هستی مساوی با ماده هست، این باطل است، برای اینکه اصلا اثبات عالم ماده بدون پذیرش عالم غیر ماده ممکن نیست. یعنی که ما وقتی میخواییم عالم ماده رو ثابت کنیم، باید ادراک کنیم ماده رو. ادراک امر مجرده، امر مادی نیست، ویژگی مادی در ادراک نیست. و همچنین همون هدفداری و نظم و انسجامی که در عالم ماده است، دلیل بر یک مدیریت حکیم است، و سایر ادله‌ای که ذکر شد. پای دوم منطق دیالکتیک هست، همون بحث تضاد. اصل تضاد رو جناب آیت الله عراقی به نقد شونده، چند تا نقد خیلی دقیق فلسفی رو بیان کرده. یکی از نقدا این است که می‌فرماید اینکه شما عرض کنم، چون در کتاب مبانی و مفاهیم مارکسیسم اصل تضاد رو به عنوان قانون اصلی جهان هستی بیان کرده، گفته اصلا اصل تضاد منشأ حرکت هست. ازا کسی به نقد تضاد بپردازه، به نقد حرکت و تکامل هم از منظر مارکسیستا پرداخته. خب حالا سوال اینه، اولی نقد ما اینه که اولی نقد یه سواله. خب این دوتا ضدی که میگید با هم ضدیت دارن، تز و آنتی تز، که بعد سنتز میشه و پیش میره، هر یک از این ضدها خودشون یک شی واحدن یا دارای دو ضدن؟ مگه نمیگید این دوتا ضد با هم تضاد دارن؟ خب هر یک از این ضدها جداگانه، خودشون یک شی واحدن یا مشتمل بر دو ضدن؟ اگر واحده، خب وحدت که قانون تضاد رد میکنه، پس یه چیزی داره واحده دیگه، در درونش تضاد نیست، پس دوتا ضد نیستن دیگه. اگر بگید این دوتا ضد خود این واحد، دوتا ضد، پس وحدتی نیست. لذا اولین نقد اینه که اگر هم اصل تضاد رو بپذیریم، اصل تضاد شامل حال دو طرف تضاد و دو ضد یا چند ضد نمی شود. به این توضیح که دادیم. نقد دوم نقد عقلی است. اولی هم عقلی بود.
اگر که
مجتمع
بر دو
ضد، اگر مجتمع دو ضد وحدتی نداره، خود چون فرض بر اینه که میگید اینها دو چیزن که دوتا با هم تضاد دارن، دو چیزن، یه چیزه، اینم یه چیزه، پس یه وحدتی باید داشته باشه. اگر وحدت داره، پس دوتا ضد نداره در درون خودش. اگر دوتا ضد داره، پس وحدت نداره. اشکال دوم این اشکال عقلی و تجربی، یعنی عقل تاییدش میکنم، تجربه. اصلا دو طرف تضاد، وقتی دو طرف تضاد باشیم، یا باعث نابودی یکیشون میشه یا باعث نابودی هر دوتا میشه، چون ضد هر چیزی نفی دیگری است. چون از ضدان لا یجتمعان. چطور میگید آقا تز و آنتی تز میشود سنتز؟ بله ما قبول داریم ترکیب رو، مثلا کلور و سدیم ترکیب پیدا میکنه میشه کلورید سدیم. اما دیگه کلورو و سدیم زده هم نیستن، لذا کلور میگن میل ترکیبی داره با سدیم، اما میل ترکیبی نداره با آرگون. یه تضادی بین این دوتا هست، میل ترکیبی نداره، لذا هیچ موقع کلور با آرگون با نئون ترکیب نمیشه. خب دوتا چیز که زده همن چطور با هم ترکیب میشن؟ خب دوتا زد که باعث نفی یک دیگر میشن، یا یکی غلبه پیدا میکنه دیگری نفی میکنه، یا هر دو هم دیگر رو دوئل میکنن و هم دیگر رو میزنن. هم عقل اینو تایید میکنه، تحلیل عقلی، هم تجربه این رو مشاهده میکنه. نقدهای متعددی است، حالا من مهمترینش رو دارم عرض میکنم. این دوتا نقد. نقد دیگری که دارن اینه که میفرماید خود این تضاد دیالکتیک با ماتریالیسم نمیسازد. چرا؟ چون شما ماتریالیسم میگید یه ماده نخستین بوده. خب این ماده نخستین باید ضد خودشو داشته باشه. ضد ماده نخستین آیت الله رو که می‌فرماید غیر ماده است. ضد ماده غیر ماده است. پس بنابراین شما با پذیرش اصل تضاد باید بپذیرید که ماده نخستین یه ضدی به نام غیر ماده داره. این نقد البته به نظر من نقد قوی نیست، برای اینکه ضد ماده امر وجودی است، از ضدان امران وجودیان، نفی ماده نقیض ماده است. یعنی ماده نقیضش میشه، نقیضش میشه رفع ماده، نفی ماده. و الا ممکنه ماده نخستین که بوده زدش هم از قضای امر مادی باشه ولی زد همه، مثل سفیدی سیاهی، هر دو مادی هم زد همه. مثلا ماده نخستین یه امر سفیدی بوده، حالا زدش که امر سیاهی میاد پدید میاد و این دوتا با هم زدیت داره. اما از این اصل تضاد نمیشه ثابت کرد که پس چون ماده نخستین ضدی میخواد ضدش بشه غیر ماده تا ثابت کنیم موجود مجرد را. نه، ما برای اثبات موجود مجرد از اون برهان وجوب امکان استفاده میکنیم که خود ایشون هم استفاده کرده در بحث قبلی. و نقد بعدی که نقد دقیق و درستی است، فکر میکنم اولین بارم این نقد رو علامه طباطبایی بیان کرده، که منطق دیالکتیک مشتمل تضاد دیالکتیکی است و مستلزم نفی دیالکتیکه. وقتی منطق دیالکتیک اصل تضاد رو قبول داره، خب شامل دیالکتیک هم بشه، یعنی دیالکتیک هم یه ضدی دارد، تز و آنتیتز، و نتیجهش می شود یه سنتزیست که با تز و آنتیتز متفاوته. اگر بگید تضاد یه قانون عمومی هست، پس شامل خود منطق دیالکتیک هم باید بشه، شامل خودش هم باید بشه. اگر شامل خودش نشود، پس قانون عمومی نیست. یه جا استثناء قانون استثناء پیدا کرد، جای دیگر میتونه استثناء پیدا کنه. این نقد پایه دوم. اما پایه سوم که ماتریالیسم تاریخی باشه. خب مارکسیسم معتقده تحولات جوامع بشری در بستر تاریخ برخواسته از تضاد طبقاتی. اینا رو گفتیم قبل. تضاد بین چی و چی اتفاق افتاده؟ میگه بین طبقه‌ای که مالک ابزار تولیدن، که زحمت نمی‌کشن، سود نمی‌برن، و طبقه کارگری که زحمت میکشن و سودی نمیبرن. این دو طبقه با هم تضاد دارن، درگیر میشن و تبدیل میشه به سنتز. البته جامعه نخستینی بوده که ابزار تولید نبوده، طبقه هم وجود نداشته، اون کمونیسم نخستین. بعدش ابزار تولید پدید آمد، شد دوره بردهداری. ابزار تولید، تضاد، تضاد طبقاتی، دوره بردهداری. دوباره باز ابزار تولید رشد کرد، تضاد طبقاتی جدیدی پدید آمد، دوره ارباب رعیتی شکل گرفت. بعد دوره اشراف، دوره بورژوازیان، بورژوایان، دوره بورژوازی. بعد دوره سرمایه‌داری نوین، بعد دوره عرض کنم خدمت تو مارکسیسم، سوسیالیسم مارکسیسم، و بعد میشه دوره بی طبقه کمونیستی. این حرف ماتریالیسم تاریخی حرفشون این بود. جناب آیت الله عراقی 10 نقد فکر کنم به این پایه و این اصل گرفته که من بعضیشو ادغام کردم. یکی از نقدها اینه که این دورای پنجگانهی که ذکر شد خیالیست، وهمیست، اصلا مستند تاریخی نداره. مستندات آقای مارکس و انگلز در تحلیل اجتماعی تاریخی گزارش های بعضی از جامعه شناسان و باستان شناسان مثل مورگان که اصلا عمومیت نداره. نقض هم داره. مثلا شما در مصر میبینید هم دوره هم بردهداری هست هم کشاورزی ارباب رعیتی. در هندوچین هم همینطوره، هم کشاورزی هست. همین الان در هندوستان و چین هم دوره عرض کنم ارباب رعیتیه، همین الان هم دوره عرض کنم خدمتتون سرمایه داریه، هر دوتش توی زمان هست. یعنی اومدن در واقع یک مدل، چون نه اینکه کشورهای اینا برای متأثر از دنیای مدرن شدن، ولی اینطوریش کل هندوستان و کل چین متأثر از دوره مدرن شده باشن. توجه دارید؟ بلکه یه بخشیش بله دیگه الان بردهداری جمع شده و دوره ارباب رعیتی هست. در مصر دوره بردهداری بوده در یه زمان، ارباب رعیتی بوده تو بحث کشاورزی و متأثر از صنعت مدرن هم بوده، چون بردهداری می‌دونید تو قرن 19 و حتی اوایل قرن 20 هم بوده، بیشتر دیگه تو قرن 19 هم دیگه، یعنی هم متأثر از دنیای مدرن بوده. بیا قسمت‌هایش، بیا قسمت‌های دوره. اینطور نیست که بگیم این دوره آمد، تز و آنتی تز و بعد سنتز و مثلا، این خلاف واقعیت تاریخی و اجتماعی است. این نقد اول که فکر کنم دو تا نقد استاد ما جمع کردیم. نقد بعدی این است که این سخن که ابزار تولید و روابط اقتصادی زیر بناست، که کلیدی ترین بحث متریالیسم تاریخی این بود، چون میگفتن این تقسیم طبقاتی که هست مبتنی بر نوع روابط اقتصادی مالکیت ابزار تولیده. خب زیربنا ابزار تولید است و روابط اقتصادی است. میفرماید این ادعا هم یه تخیلی بیش نیست، نه منطقی دارد نه بقای تاریخی تاییدش میکنه. ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم می‌بینیم بعضی از طبقه بندی ها و دسته بندی های اجتماعی منشأش منافع سیاسی است، بعضی منافع قومیتی است، عربا با هم جمع میشن، یک منافع ناسیونالیزم عربی اقتضا میکنه سه تا کشور با هم متحد بشن، یه پرچم داشته باشه. منافع قومیتی است. یه وقت منافع اعتقادی باعث میشه با هم جمع بشن و یه کار مشترکی انجام بدن. یه وقت هم منافع اقتصادی است. این که همه چیو به منافع اقتصادی بزنیم درست نیست. مثلا جریان جنگ جهانی سوم علیه ایران که ده ها کشور متحد شدن علیه ایران و ایران هم متحد شد علیه این جنگ، خب منافع اقتصادی بود، ابزار تولید بود. اصلا خود اصل انقلاب اسلامی ایران به خاطر ابزار تولید و منافع اقتصادی بود. یا یک اشتراک اعتقادی، یک باور اعتقادی نقش داشت. بسیار از تحولات اجتماعی ناشی از تحولات فکری فرهنگی. اینم نقد دوم. نقد سوم، یه فرضیه داشتن ماتریالیسم تاریخی که در جامعه نخستین بشری دولت وجود نداشته، دولت بعدا شکل گرفته. اینم باز یه ادعاست، هیچ دلیلی نداره. تازه آیه 213 سوره بقره کان الناس امتا واحده و بعث الله نبی مبشرین منذرین هم نفیش میکنه. این رو در واقع انبیا از قضا اولین انسان به آدمه، حضرت آدمه، انبیا بشیر و نذیرن و در واقع یک وحدت شرعی رو مطرح میکنن. حالا ببینید، ممکنه دولت به معنای مدرن نبوده، خب قطعا نبوده دیگه، دولت به معنای مدرن یک پدیده جدیدی است. اما اینکه یک سازمانی شکل بگیره، بر اساس اون سازمان اوامر و نواهی صورت بگیرن، این وجود داشته. لذا جامعه نخستین بشری که به اعتقاد ما از حضرت آدم شروع شده، با شریعت شروع شده است. نقد بعدی، یک اشکال نقضی است که خود همین حکومت پرولتاریایی که در شوروی و در چین اتفاق افتاد، زائیده قیام‌های مسلحانه احزاب سیاسی بوده، البته با همکاری بعضی از نظامیون رژیم گذشته، اونا هم کمک کردن. اصلا زائیده طبقه کارگر نبوده. بگید یه طبقه کارگر متحد شدن بعد انقلاب ایجاد کردن، نه، همچیزی نبوده. از قضایه کاملا انقلابی که در شوروی و در چین اتفاق افتادی انقلاب نظامی بود، سیاسی نظامی بود، اصلا انقلاب کارگری نبود. و نکته دیگر این که بعد از اینکه این حکومت‌های کمونیستی هم شکل گرفتن، باز حاکمیت طبقه کارگر رو شما نمی‌بینید. از خصوص حاکمیت حزب کمونیسته. و طبقه کارگر ضعیف‌تر، فقیرتر، بدبخت‌تر اینطوری بودن. جالبه در همون زمان که کمونیست‌ها به قدرت رسیدن، لیبرال ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه حزبی درست، یعنی لیبرالیزم، ایدئولوژی لیبرالیزم رو تبدیل کردن به لیبرال دموکراسی، دموکراسی لیبرال. گفتن آقا ما به کارگران رو بیمه میکنیم، ساعت کارشون رو مشخص میکنیم، مثلا 8 ساعت بیشتر کار نکنن، نمیدونم تأمین اجتماعی داشته باشن. تازه بهشون توجه هم شد، برعکس حکومت‌های کمونیست که ادعا می‌کردن به کارگر برسن، نظام‌های لیبرالیستی اومدن رسیدن که از بین نرن، البته به فکر کارگر نبودن. بنابراین این ادعایم که اینها میکنن عملا اتفاق نیفتاد. البته من اینو به شما عرض کنم، من از بعضی پیرمردایی که در روسیه زندگی میکنن سوال کردم که وضع شما در دوره کمونیست بهتر بود یا الان که نظام کمونیستی نیست. بالاتفاق میگفتن زمان کمونیست وضع ما بهتر بود، چون نظام های سرمایه داری مثلا مثال میزد، میگفت مثلا یکی چیزی پیرمردان میگفت من در جنگل کار میکردم، چون تو شوروی سابق روسیه فعلی هم جنگل زیاده، نمیدونم دو سوم چقدر کشور جنگله، میگفت من تو جنگل کار میکردم، گفت دل درد گرفتم و خیلی نه خب از طریق همین تلفن و بی سیم و این چیزا دیگه ارتباط داشتن، گفت ما خبر دادیم که دل درد شدیدی داریم، گفت یه هلیکوپتر آمد و یه تیم پزشکی معاینه کردن، آپانتیز مشکل داره و همونجا عمل کردن، آپانتیز رو در آوردن و یه پرستار هم گذاشتن، خودشون رفتن، یه یکی دو هفته‌ای که پرستار بودش و خب بعد آمدن هلیکوپتر پرستار بردن. گفت یعنی برای در مسکن، بهداشت، تحصیل، اینا همه برابر بود. تا یه کسی میخواد زندگی مشترکی را بندازه یه خونه بهش میدادن، دیگه دغدغه منزل و اجاره نشینی هوا نبود. میگفت الان اگر کسی مریض بیفته بره بیمارستان، میگه اول پول به حساب بیمارستان بریزی بعد معاینت کنی. یعنی نظام، بله این اشکال وارده که واقعا وضع شوروی فقیرتر شد، این درسته ها، اما عدالت در فقر بود. توجه دارید دو تا حرف ها. یه حرف اینه آیا این حکومت های کمونیستی موفق شدن با دفاع از طبقه کارگران فقر زدایی کنن؟ نتونستن فقر زدایی کنن. اما آیا عدالت در فقر رو ایجاد کرد؟ بله، همه مثل هم بود. البته همه هم باز نبودن، چون این سران حزب کمونیست زندگی مرفه داشتن، واقعا اینطور نبود که همه واقعا همه مثل هم باشن. ولی مسلمه در نظام های لیبرالیستی خب بی‌عدالتی خیلی بیشتر. این که نظام های دموکراسی لیبرال اومدن تأمین اجتماعی، بیمه، اینا این کارها رو انجام دادن، چون گروه گروه و دسته دسته از این کشورهای اروپایی داشتن میرفتن به سمت نظام‌های کمونیستی، تهدیدی بود براشون. لذا لیبرالیسم کلاسیک تبدیل شد به لیبرال دموکراسی. لیبرال کلاسیک میگو بیمه یعنی چی؟ تامین اجتماعی چی؟ کارگره، کارگر برده تمام عیار بود، برده مدرن بود. اما اینا برای اینکه بتونن نظام لیبرالیسم رو حفظ کنن از اصولشون یه قدی عدول کردن، گفتن آزادی اقتصادی آری، ولی آقا 20% 30% در سود تو یا درآمد تو باید بدی به دولت که خرج اون 95% بکنن، نکنی 95% میاد کل سرمایه تو میبرن. این از ترس این که برحال کل سرمایه از بین نره گفتن اب نداره 30% سرمایه منو میدی، 70%ش بمونه. بعد که نظام های کمونیستی البته دیگه سرنگون شدن، دوباره کشورهای اروپایی و آمریکایی رفتن به سمت نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک بود، نه اینکه بیمه نیستن، تامین اجتماعی نه، اینا رو بر نداشتن، اما مالیات ها رو کم کردن، منافع سرمایه دارو رو بیشتر کردن، منافعی که به توده مردم میرسید ای کاهش پیدا کردن، هزینه های تحصیل بالا رفت، همینطوری دیگران تو انگلستان داره ای شدیدتر میشه اینطوری، تو فرانسه برای چی الان مردم فرانسه تو میده تو خیابونا اعتراض دارن؟ اعتراض رو با نظام سرمایه داریه. آمریکا همین الان 50 میلیون نفر کارتون خواب داره که زیر فقرن، توجه داری؟ نه 300 بوده، چون نظام سرمایه داریه. حالا آیه آیت الله عراقی در ادامه این بحث بعد از نظام ماتریالیسم دیالکتیک، بحث عرض کنم خدمتتون ماتریالیسم لیبرالیسم رو بیان میکنن، جانبینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال، بعد مثال میزنن هابز و جان لاک و مونتسکیو و روسو و امثال ذالک رو، عبارتهایی هم نقل کردن که اینها نظام ماتریالیسم لیبرالیسم به بهانه اصالت آزادی چون دغدغه عدالت نداره، دغدغش سوده، دغدغش سرمایه است، لذا تمام هم و غمش اینه که اسلحه‌شو بفروشه، جنگ ایجاد کنه. حالا مثالای جنگ جهانی اول و دوم و جنگ خلیج فارس و حمله به عراق و افغانستان و لیبی و اینا رو همه مثال میزنه، ترویج بیبندوباری و چرا؟ برای که سود تو اینه، سرمایه در اینه، متلاشی شدن بنیاد خانواده و ضعف بنیادهای اخلاقی جامعه، رواج مواد مخدر و فساد اخلاق در میان جوانان، انتشار فیلم ها و سریال ها و نرم افزارهای ضد اخلاق و هر جا ستمگران و مستبدان و خوناشامان معروفی مثل شاه مخلوع، صدام حسین، قذافی، شاه بحرین، رژیم مبارک در مصر، رژیم بن علی در تونس، رژیم علی عبدالله صالح در یمن، رژیم آل سعود، همه اینا رو هی کمک میکنن، حمایت. چرا؟ چون سودشون در اینه، نه لیبرالیسم اصالت آزادیه. اصالت آزادی کی؟ همون 5% سرمایه دار، بقیه اسیر این آزادی هم. جنگ اصلا اگر اصلا جنگ نباشه که اصلا نمیتونه بفروشن، البته یه تیر در دونشون میزن، هم اصلاشون میفروشن، سود بیشتر گیرشون میاد، هم قدرت سیاسی فرنگی بتونن در منطقه که جنگ ایجاد کردن پیدا کنن، که بعد بتونن محصولات فرهنگیشون رو ترویج کنن، سود و سرمایه فرهنگی پدید بیارن. اینه مدل لیبرالیسم. من البته اینو خدمت رو عرض بکنم که حالا این عباراتی هم جزء یک میگن که انسان طبیعتاً حق دارد آنچه دلش میخواهد بکند، اینا اصول لیبرالیسم. انسان اساساً حیوانیست، البته اینا رو از هابز ذکر کرده، انسان اساساً حیوانی است درنده خو و همیشه برای جلب نفع متوسل به جنگ و غارت می شود، و لذا تنها قدرته که حق رو مشروعیت، یعنی مشروعیت و حقانیت حکومت رو درست می کنه. حکومت رو باید با زور و قدرت شناخت، یعنی زور و قدرت معرف حکومت است و مقیاس سنجش ارزشان. اینا تعابیره هابز هست که مطرح کرده. من اینجا در واقع یه دو تا نکته کوتاه عرض کنم دیگه بحثا تمام کنیم. یکی این که لیبرال ها هستن، بعضی از طرفداران لیبرالیسم که ماتریالیسم رو قبول دارن، مثلا راسل که اتولا عراقی به راسل هم اشاره کرد، ولی اکثر طرفداران لیبرالیسم ماتریالیسم نیستن، یعنی ماتریالیست نیستن. مثلا خود هابز، جان لاک، روسو، بعد لیبرال دموکراسی مثل پوپر، بعد نئولیبرالیسم مثل هایک، اینا عمدتاً سکولارن، یعنی همون جانبینی سکولاریزم، حالا اینجا تعبیر شده جانبینی سکولاریزم دینی، معتقد به خدای غیر فعال، اکثراً معتقد به خدای غیر فعالن. نمیخوام بگم لیبرالیستا هیچ کدوم ماتریالیست نیستن، بعضیشون هم هستن و طبیعتاً با همون بحثایی که قبلا داشتیم که ثابت میکنیم یک خدای عادل کامل مطلقی هست، ماتریالیسم رد میشه. یا وقتی ماتریالیسم رد شد، همون نقدی که به ماتریالیسم زدیم، این ماتریالیسم لیبرالیسم هم نقد میکنه. اما آنچه لیبرال ها برش تأکید دارن، یکی اصالت آزادی در تولید، در توزیع، در مصرف، در حوزه اقتصاد و آزادی سیاسی و آزادی فرهنگی. چرا اصالت آزادی رو قائلن؟ چون قائل به اصالت فردن. وقتی اصالت آزادی رو پذیرفتن، طبیعتاً باید قائل بشن به اصالت دولت حداقلی، یعنی دولت دخالت نکنه. اولا این دولت حداقلی مال سرمایه‌داراست، یعنی در اختیار سرمایه‌داراست، ولی نباید دخالت کنه تو کار سرمایه‌دار و سرمایه‌دار رو محدود کنه. اصول لیبرالیسم اینه. حالا بعضی لیبرال ها مبناشون ماتریالیزمه، جانبینی الحادیه، بعضیشون سکولاریزمه، یعنی اعتقاد به خدا داریم و خدای غیر فعال. وقت این لیبرالیزم در یه دوره لیبرالیزم کلاسیک بود که این اصول رو در بس قبول داشت، شش دنگ قبول داشت، بعد که گرفتار مارکسیست ها شدن ناچار شدن این مقداری اینا رو محدود کنن و لیبرال دموکراسی رو پذیرفتن. یعنی ای سرمایه داره که آزادی، یه چارچوبایی میخواییم براتون تعیین کنیم، باید مالیات بدید، باید کارگرانتون رو محدود کنید در زمان معینی کار کنن، 8 ساعت نه بیشتر. بین آقایون و خانمای کارگر هم فرق نذاری، بید خانما کار بیشتر، حقوق کمتر، تو زورشون به خانما بیشتر میرسید. 8 ساعت بیمه شون هم باید بکنید، تأمین اجتماعی هم بشن. ببینید اینا آزادی ها رو محدود کرد دیگه، این تو نظام لیبرال دموکراسی شد. بعد که دیگه کمونیسم شکست خورد، نئولیبرالیسم یه بازگشتی به لیبرالیسم کلاسیک، نه کاملا بازگشت، مالیات ها کم شد، از کردن منافع عمومی رو کاهش دادن تا بتونن سود سرمایه دار بیشتر بشه. در نقد این جریان، خب اگر ماتریالیسم مبناش باشه، نقد ماتریالیست خود به خود نقد بنای این ماتریالیسم خواهد شد. اگر سکولاریسم باشن، انشاءالله تو جلسه بعد که بحث سکولاریسم رو میگیم و نقد هم میکنیم، خود به خود این بحث هم نقد خواهد شد. ولی غیر از این نقدهای مبنایی، خب خود اصالت فرد نقد داره، اصالت آزادی نقد داره، چون هر آزادی از یا میتونه به صورت مبنای اینو نقد کنه. من چون میخوام یه مقدار دیگه ورود پیدا کنیم به بحثای بعدی که بحثای مهمی است و بحثای فقه سیاسی، اینا رو دیگه اجازه من ادامه ندم. اون درسایی که ما تحت عنوان ایدئولوژی‌های اجتماعی داشتیم برای دوستان، فایل‌های صوتیش هست، مفصل من لیبرالیسم رو بحث کردم، مبانیش و اصولش و نقدایی که بر مبانی اصولش هست، که انشالله دوستان اون بحثا رو مطالعه کنن تکمیل بشه. صلی الله علی محمد و آل طاهر.